در ایران به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. چهارم خرداد 1402 خورشیدی برابر با 25 ماه می 2023 میلادی، درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی با نگاهی به لایحه عفاف و حجاب که متن کامل اون امروز منتشر شد و همچنین میانجیگری عمان برای عادی شدن روابط تهران قاهره. اما ابتدا آخرین اخبار ایران و جهان رو بشنویم از همکارم مهدی طاهباز.
همون سلام میکنم به تو و شنوندگان رادیو فردا. در ادامه موج اعدام‌ها در ایران، منابع حقوق بشری گزارش دادند که بامداد پنجشنبه دست کم 7 تن در زندان‌های جیرفت، اصفهان، کرمان و ارومیه با اتهام‌های مواد مخدر و قتل اعدام شدند. هویت این زندانیان محمد دارایی، مهدی سالاری، مجید جعفری، علی طیب، علی پیری، قادر بخشدهانی و عبدالرسول جمشیدی گزارش شده. به این ترتیب شمار اعدام‌ها در یک ماه گذشته از مرز 110 تن فراتر رفته است. همچنین در ادامه موج مخالفت‌ها با اعدام گسترده، بیش از 150 فعال سیاسی و مدنی بر ضرورت تحقق مطالبه نه به اعدام تأکید کردند و در بیانیه نوشتند تنها طی 3 روز 22 تن از جوانان را بدون رعایت حقوق اولیه اعدام کردند. ابوالفضل قدیانی، صدیق وسمقی، هاشم آقاجری، عبدالله مؤمنی و احسان شریعتی برخی از امضا کنندگان این بیانیه هستند. اما در پی انتشار لایحه مربوط به حجاب اجباری در رسانه‌های ایران، سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی این متن را نادرست خواند و روزنامه اعتماد نیز گزارش داد شماری از تندروها لایحه دولت را ضعیف خواندند. بر اساس متنی که رسانه‌های ایران شامگاه چهارشنبه از لایحه دولت منتشر کردند، مخالفان حجاب اجباری مشمول مجازات‌هایی از قبیل جریم‌های نقدی و محرومیت‌های اجتماعی می‌شوند. با این حال به نوشته اعتماد، تندروها گفتند این لایحه ضعیف است و روزنامه کیهان هم آن را لایحه‌ای برای گسترش بی‌حجابی خوانده است. همچنین به نوشته روزنامه اعتماد، همزمان با لایحه دولت، ستاد امر به معروف هم متن پیشنهادی خود را به مجلس فرستاده که به نوشته این روزنامه حریم خصوصی شهروندان را بیش از پیش نقض می‌کند. در خبر دیگر، رسانه‌های ایران روز پنجشنبه از رونمایی یک موشک بالستیک جدید با نام خرمشهر 4 با برد 2000 کیلومتر خبر دادند. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران مهمترین ویژگی‌های این موشک را سر جنگی 1500 کیلوگرمی و سوخت خودمشتعل آن عنوان کردند. محمد رضا آشتیانی، وزیر دفاع جمهوری اسلامی، در مراسم رونمایی از این موشک یکی از اهداف تولید این سلاح را حمایت از دوستان جمهوری اسلامی ذکر کرد.
و حمایت همه جانبه از دوستانمون هست و کشورهایی که در مسیر مبارزه با نظام سلطه قرار دارند.
قدرت‌های جهانی و کشورهای منطقه همواره از فعالیت‌های موشکی جمهوری اسلامی انتقاد کردند و هفته گذشته نیز رهبران گروه 7 از تداوم فعالیت‌های بی‌ثبات کننده حکومت ایران و ارسال موشک و پهپاد به گروه‌های نیابتی و همچنین روسیه به شدت ابراز نگرانی کردند. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، روز پنجشنبه در تلگرام خود نوشت دفاع هوایی این کشور شب گذشته موفق شد تمامی 36 پهپاد ساخت ایران را که توسط روسیه پرتاب شده بود رهگیری و سرنگون کند. آقای زلنسکی ساعاتی پیشتر نیز در پیام ویدیویی گفته بود پهپادهای شاهد شهروندان بیگناه اوکراین، از جمله یک زن باردار و همراه شوهرش، چند دانشجو در یک خوابگاه و امدادگرانی که برای کمک می‌روند را هدف قرار می‌دهند و می‌کشند.
коли іранський дрон вбиває вагітну українську дівчину разом з її чоловіком у них вдома.
رئیس جمهوری اوکراین در این پیام همچنین از ایران پرسید چه نفعی دارید که شریک جرم روسیه باشید. با وجود همه شواهد و مستندات، جمهوری اسلامی ایران تا کنون ارسال پهپاد و تجهیزات به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین را رد کرده است. و مرکز آمار ایران نرخ تورم ماهانه در اردیبهشت را 49.1% و تورم نقطه به نقطه در این ماه را حدود 55% اعلام کرد. این آمار نشانگر آن است که خانوارهای ایرانی در اردیبهشت امسال نسبت به اردیبهشت سال گذشته برای کالاها و خدمات یکسان به طور میانگین حدود 55% بیشتر هزینه کردند. پروانه،
ممنونم از تو مهدی. مهدی طاهباز با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنویم. لایحه عفاف و حجاب منتشر شد. اصولگرایان میگویند این لایحه قانونی شدن بی‌حجابی است. به این موضوع نگاهی خواهیم داشت. در این مجله به موضوع میانجیگری عمان در عادی شدن روابط تهران و قاهره نگاهی خواهیم داشت. و سری میزنیم به جشنواره فیلم کن همراه با همکارم بابک غفوری آذر. به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. حزب اتحاد ملت ایران اسلامی از تشکل‌های اصلاح طلب در ایران روز گذشته از لایحه موسوم به عفاف و حجاب انتقاد کرد و خواستار لغو هر گونه اجبار برای پوشش زنان در کشور شد. این در حالی است که انتشار این لایحه با انتقاد جدی از سوی گروه‌های اصولگرا روبرو شده و این لایحه را قانونی کردن بی‌حجابی لقب دادند. در این لایحه آمده است که برهنگی بخشی از بدن مشمول حداکثر جزای نقدی درجه 7 و برهنگی کامل مشمول حداکثر جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه 6 خواهد بود. بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 حداکثر جزای نقدی درجه 7 2,000,000 تومان و حداکثر جزای نقدی درجه 6 24,000,000 تومان در نظر گرفته شده است. اما برخی از فعالین حقوق زنان میگویند این لایحه همانند آنچه در آفریقای جنوبی علیه سیاه‌پوستان رخ میداد و حضور آنها در مراکز سفیدپوستان به جریمه مالی و محرومیت از خدمات اجتماعی می انجامید یک آپارتاید جنسیتی است. در همین زمینه همراه هستیم با سمانه سوادی، فعال حوزه برابری جنسیتی، ساکن بریتانیا. خانم سوادی، به همین موضوع آپارتاید جنسیتی نگاهی داشته باشیم. جمهوری اسلامی زنانی که حجاب رسمی حاکمیت رو رعایت نمی‌کنن از خدمات اجتماعی محروم می‌کنه و به پرداخت جریمه مالی محکوم. چقدر این توصیف از این لایحه با اون چه در عمل قرار اتفاق بیفته همخوانی داره؟
این لایحه حتما یکی از همون اقداماتی است در امتداد تثبیت آپارتاید جنسیتی جمهوری اسلامی. خب به هر حال اتفاق تازه‌ای نیست. ما در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی هم برای رعایت نکردن حجاب شرعی در اماکن عمومی مجازاتی رو داشتیم که اونجا هم جریمه نقدی بود. حالا این لایحه به نظر میرسه در امتداد همون تفکر، اما به دلیل اینکه بسیاری میگفتن آن اتفاقی که داره در جمهوری اسلامی میفته، از جمله این بازداشت کردن ها، گشت ارشاد، ممنوعیت از خدمات اجتماعی، اینها غیر قانونی است. همون موقع بسیاری از فعالان میگفتن که نباید اینقدر به غیر قانونی بودنش ارجاع بدهیم، چون اساسا قانون حجاب خودش قانون بعدی هستش. حالا به نظر میرسه جمهوری اسلامی یک گام به پیش اومده و میخواد آن چیزی که غیر قانونی بود در سایه قوانین خودش بیاد و اونها رو قانونی بکنه و با در واقع بیشتر کردن فشار بر روی زنان، این آپارتاید جنسیتی که از پیش هم وجود داشته رو بخواد تثبیت بکنه.
بحث دیگه‌ای که در حال حاضر مطرح هست بین فعالین حقوق زنان و کسانی که به این موضوعات می‌پردازن، بحث طبقاتی شدن جامعه است. خب ما شاهد این هستیم که کسانی که توان مالی داشته باشن طبق این قانون میتونن جریمه رو پرداخت کنن و اونجوری که دوست دارن بیان بیرون، ولی اگر کسی توان مالی نداشته باشه مجبور هست که تبعیت کنه از قانون حجاب اجباری. به نظر شما این چقدر بشه کافهای درون جامعه می انجامه از بود جامعه شناختی اگه بخوایم این مسئله نگاه کنیم؟
متاسفانه همونطور که گفتید این قانون میاد در واقع لایحه مسئله حجاب رو، مسئله پوشش اختیاری رو که اساساً یکی از حقوق بنیادین بشر هست به یک مسئله طبقاتی تبدیل میکنه. اگر دقت کرده باشین تو لایحه از کلماتی مثل برهنگی استفاده شده، گویی که اساساً خاص پوشش اختیاری برهنگی است و بعد ماده گفته در صورتی که برهنه باشن اینقدر و چنین و چنان باید پرداخت بکنن. من دیدم برخی از اصولگرایان نوشته بودن که این جریمه ها حتی پول غذای سگ این این قشر هم نیست. یعنی اساساً نگاه اونها به مسئله پوشش اختیاری یک نگاه طبقاتی است. در طول سالهای گذشته بسیاری این نگاه رو داشتن که خاص پوشش اختیاری خاص بخش متوسط، قشر متوسط و قشر پردرآمد جامعه است و اینطور عنوان می‌کردن که اساساً قشر کم برخوردار و قشر به حاشیه رانده شده دغدغه حجاب اجباری نداره، دغدغش در مسئله پوشش اختیاری نیست، در حالی که این بسیار نادرسته. مسئله پوشش اختیاری مسئله همه اقشار جامعه است. در سالهای گذشته اگر به خاطر داشته باشید، کارگری به خاطر گیر کردن مقنعش در کارخانه جان خودش رو از دست داد که مقنعش به دستگاه نساجی گیر کرده بود. خب این نشون میده که مسئله پوشش اختیاری نه تنها بر زندگی قشر کم برخوردار تأثیر دارد، بلکه دغدغه اونها هم هستش. من فکر میکنم به خاطر اینکه ذهنیت حکومت این هستش که اساسا قشر کم برخوردار چه این دغدغه‌ای نداره، که حداقل میخواد وانمود کنه که کمچین گفتمانی وجود داره، میاد و این مسئله رو اینطور طبقه بندی میکنه که قشری که اساسا نمیتونن مجبور باشن تبعیت بکنن. در حالی که در طول سالهای گذشته هم از سال 98 به بعد به شدت بیشتر شاهد این بودیم که اتفاقا اقشار کم برخوردار هرگز از مبارزه علیه فساد و ظلمی که درشون داره بر جامعه تحمیل میشه عقب نشینی نکردن. من فکر هم نمیکنم که این اقتصادی کردن بیشتر و طبقات کردن بیشتر مسئله تأثیری روی آزادی خواهی و برابری خواهی اقشار کم برخوردار داشته باشه.
خب تفکراتی مثل روزنامه کیهان اومدن این رو، این قانونی شدن بی‌حجابی رو، این لایحه رو قانونی شدن بی‌حجابی عنوان کردن. چقدر شما فکر میکنید این مسئله نشانگر عجز جمهوری اسلامی در برخورد با زنان هست؟
مسئله آره، همونطور که گفتیم نشانگر اینه که جمهوری اسلامی اساساً بین آن چیزی که خب دلش میخواد در جامعه جهانی همچنان بتونه حضور داشته باشه، قانونهایی تصویب بکنه که بخواد در واقع یک ذره وضعیت رو تعدیل کنه و بگه مثلا در کشور ما قانون نسبت به این مسئله وجود داره، ولی در عین حال میبینیم که اونهایی که در واقع در صف اول حمایت از جمهوری اسلامی قرار دارن، اونها رو نتونسته این لایحه راضی بکنه و همچنان نظر اونها اینه که اساساً چرا باید با پرداخت یک جریمه نقدی بشود برهنه شد یا بشود بی‌حجاب شد. همونطور که شما هم بهش اشاره کردی، به نظر من نشون میده که جمهوری اسلامی عاجزانه داره تلاش میکنه که هم اونهایی که ازش حمایت میکنن رو راضی نگه داره، هم به خاطر در جامعه جهانی وانمود بکنه که این رفتارها رفتارهای قانونی هستند. و خب فعلا به نظر میرسه که هیچ کدوم از اینها رو هم نتونسته به درستی انجام بده.
سپاسگزارم. سمانه سوادی، فعال برابری جنسیتی از بریتانیا همراه ما بود. اما در لایحه عفاف و حجاب همچنین در صورت عدم رعایت حجاب اجباری توسط راننده یا سرنشینان خودرو پس از دو مرتبه جریمه نقدی افراد از بار سوم وسیله نقلیه توقیف و بابت هر شبانه روز 1,000,000 تومان جریمه نقدی پرداخت خواهد شد. اگر مایلید در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. اما در سالهای گذشته بارها خبرهایی از مذاکراتی برای احیای روابط ایران و مصر منتشر شد، اما هیچ کدام از آن تلاشها به سرانجام نرسید. اکنون و در فضایی که آشتیهای متعددی در منطقه میان کشورها صورت گرفته، سلطان عمان میانجیگری میان ایران و مصر را آغاز کرده، تلاشی که منابع منطقه‌ای میگویند به توافقاتی اولیه منجر شده و احتمال دارد دو کشور طی ماه آینده سفرهای خود را مبادله کنند. همراه هستیم با همکارم ایلیا جزایدی که نگاهی داشته به این موضوع. ایلیا، چه خبرهایی داریم از توافقات صورت گرفته در جریان سفر اخیر سلطان عمان به مصر در ارتباط با روابط تهران قاهره؟
بله پروانه، سلطان عمان البته هفته دیگه به تهران هم خواهد رفت، دو روز رو در تهران خواهد بود و مسئله‌ای که مطرح خواهد شد در این دیدار، اینطور که منابع منطقه‌ای گذاشتن، مسئله احیای روابط تهران و قاهره خواهد بود. اما در سفر اخیرش، سفر هفته گذشتهش به مصر، آقای سلطان هیثم بن طارق اینطور که منابع محلی از جمله روزنامه نشنال امارات گزارش دادن، احیای رابطه تهران و قاهره که از مهمترین موضوعات مطرح بوده و توافق شده، توافق اصولی شده برای دیدار عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر با ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران طی ماه‌های آینده که احتمالاً به نوشته این روزنامه تا پایان سال میلادی جاری این دیدار صورت بگیره. همچنین توافقات اولیه شده برای تبادل سفرا میان دو کشور. این به معنی احیای روابط میان ایران و مصر خواهد بود، روابطی که از زمان پیروزی انقلاب اسلامی قطع شده بود تا الان، مگر در بعضی از مقاطع تاریخی که بعضی نشانه های از احتمال اثری روابط وجود داشت که هیچگاه به نتیجه نرسید.
ولی آیا شرط هایی هم برای احیای روابط ایران و مصر مطرح شده؟
پروانه، در این دیدارهایی که صورت گرفته تا الان گزارشی از شرط ها مطرح نشده، اما سامح شکری رئیس جمهوری مصر در صحبت هایی که در گذشته داشته گفته بود که مصر اگر بخواد روابط خودش رو با ایران عصب بگیره، شرطش این هست که جمهوری اسلامی ایران سیاست های خودش رو در منطقه تغییر بده و دست از دخالت، بنا به تعبیرش، دست از دخالت در کشورهای عربی منطقه برداره. این صحبت ها نشون دهنده این هست که احتمالاً روند آشتی که در منطقه داره صورت میگیره و احیای روابط ویژه میان ایران و عربستان سعودی یکی از مهمترین دلایلی باشه که این روابط میتونه به نتیجه برسه این در این دور از تلاشا.
ایلا، یادم هست که در سالهای گذشته تغییر نام خیابون خالد الاسلامبولی محل بحث بود و خیلی ها معتقد بودن که مصری ها خواهان این تغییر شدن. در رسانه های عربی آیا ما شاهد رویکردی هستیم به این خبر؟
پروانه، در رسانه های عربی این مسئله مطرح شده، ولی مسئله بزرگتری که مطرح شده غیر از تغییر نام خیابون که احتمالاً در مذاکرات هم مطرح خواهد شد یا مطرح شده دست کم، این هست که منافعی است که دو طرف احتمالاً از روابط خواهند بود. مصر به لحاظ اقتصادی بسیار نیاز داره به روابط با کشورهای مختلف، از جمله عراق، از جمله لبنان، از جمله سوریه، و این کشورها کشورهای محل نفوذ جمهوری اسلامی ایران هستند. مصر به دنبال این هست که از روابط با ایران برای برداشتن مانع از روابط اقتصادی خودش با این کشورها سود ببره. مسئله دیگه، مسئله حمایت جمهوری اسلامی ایران از گروه‌های فلسطینی در نوار غزه هست. این حمایت ها داره باعث میشه که این گروه ها به آشتی فلسطینی روی نیارن و حتی با گروه فتح که در کنار باختر حاکم هست آشتی نکنن. مثل به دنبال کاهش یا محدود کردن این حمایت ها هست، اینطور که در رسانه های منطقه به اون پرداخته شده. و مسئله که مطرح هست از سوی ایران در رسانه های منطقه جایگاه مصر در جهان اسلام و جهان عرب هست. جمهوری اسلامی ایران بنا به نوشته روزنامه‌های محلی و رسانه‌های محلی به دنبال استفاده از جایگاه مصر با ما یکی از کشورهای بزرگ عربی و اسلامی در منطقه برای بهبود شرایط و روابطش با کل جهان عرب و جهان اسلام هم هست.
سپاسگزارم. همکارم ایلیا جزایری همراه ما بود با نگاهی به احیای روابط تهران قاهره.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می‌شنوید.
دور 76 جشنواره فیلم کن در حال نزدیک شدن به روزهای پایانی خودش است و همزمان حضور نماینده سینمای ایران در این جشنواره هم خبرساز شده است. همراه هستیم با همکارم بابک غفوری آذر که برای پوشش تحولات این جشنواره به شهر کن فرانسه رفته و هم اکنون با ماست. بابک، در این روزهای پایانی در جشنواره کن چه میگذره؟
من بگم که بیشتر نگاه ها معطوف به جمع‌بندی نظرات هست، با توجه به اینکه از میان 21 فیلم بخش مسابقه تنها نمایش 6 فیلم باقی مونده، نمایش 4 فیلم باقی مونده. پوزش میخوام الان در واقع دارن همه جمع‌بندی میکنن اینکه شانس چه فیلمی بیشتر هست. در بخش مسابقه فعلا یک جور اجماعی وجود داره بر سر فیلم تازه آکی کوریسماکی، فیلمساز شناخته شده فنلاندی، برگ‌های ریخته، که در تمام صحبت‌ها و نظرها از این به عنوان یکی از بهترین فیلم‌های این دوره یاد میشه. در میان منتقدان فرانسوی هم فیلم منطقه مورد توجه ساخته جاناتان گلیزر مورد توجه هست، همراه فیلم آکی کوریسماکی، و به نظر می‌رسه که رقابت رو دارن این دوتا فیلم می‌برن. هرچند درباره ساخته تازه تاد هینز هم فیلم می دیسمبر، اون هم در واقع جزء فیلم‌های مورد توجه بوده. این برخلاف تا حدودی پیش‌بینی است که مثلا پیش‌بینی می‌شد که امسال با توجه به حضور فیلم تازه‌ای از نوری بیلگه جیلان، فیلمساز شناخته شده ترکیه‌ای، ممکنه که همه نگاه‌ها معطوف اون باشه. الان با وجود اینکه در مجموع فیلم تازه آقای جیلان هم اثر قابل قبول و مهمی تلقی شده، اما تو این نظرخواهی‌ها معمولا در رتبه‌های 4 و 5 قرار گرفته، ولی همه اینا رو میدونیم که داوران معمولا در دوره‌های مختلف تصمیمات متفاوتی گرفتند و برخلاف این نوع اجماع‌ها و نظرها تصمیم گرفتند. با این همه معمولا فیلم‌های برنده در میان همین 4-5 فیلمی خواهند بود که بیشتر صحبت میشه دربارش و البته هنوز باید منتظر باشیم فیلم‌های تازه ویم وندرز یا کن لوچ، دو تا از شناخته شده ترین فیلمسازان حال حاضر دنیا رو هم که امروز و فردا در جشنواره کن نمایش داره ببینیم تا نهایتا همه فیلم هم نمایش داده بشه و شنبه بعد از ظهر برندگان اعلام بشه.
بابک، سری بزنیم به تنها نماینده سینمای ایران در این بخش رسمی جشنواره. حضور این فیلم و همچنین بازیگر زنش و پوشش اون در این دور از جشنواره فیلم کن خبرساز شده. از جزئیات این موضوع برامون بگو.
درسته، خب فیلم آیه های زمینی در بخش نوعی نگاه امروز سال حضور داره، اون هم بخش رقابتی است و در واقع مهمترین بخش بعد از بخش مسابقه هست. موضوع خبرسازی ها هم به مضمون فیلم برمیگرده و پرداختش که واقعا فیلم صریحی رو داریم میبینیم، فیلمی است به نوعی فیلم دوران تازه ایران هست، فیلم مقاومت شهروندان ایرانی است در مقابل مجموعه شرایط وارد شده و القا شده و خواسته شده از اونها برای انتخاب نوع زندگی، از انتخاب نام فرزندانشون بگیرن تا نوع پوشش، تا داشتن حیوان خانگی، تا داشتن شغل، و اینها همه در فیلم برجسته است. همین مضمون خبرساز هست و در این صحبتایی هم که عموما کسانی که نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی هستند دارن بهش میپردازن انتقاد میکنن، هم نوع حضور عوامل فیلم که در صحبتاشون مثلا یکی از دو کارگردان فیلم علیرضا خاتمی در تمام صحبتات اظهار نظرهای صریحی داشته نسبت به تحولات، و هم بازیگر زن فیلم صدف عسکری که بدون حجاب هم در نمایش فیلم حضور داشت، هم بر روی فرش قرمز فیلم و هم در فوتوکال فیلم، کاملا در واقع متفاوت از فیلمایی است که از جریان رسمی داخل ایران میاد. در گفتگویی که با علیرضا خاتمی هم من داشتم، ایشون توضیحاتی داد درباره شرایط ساخت فیلم، اینکه امیدوار به نمایش فیلم در ایران هست یا نه، یا اینکه مجوزهای مربوطه هم گرفته یا نه. میتونیم بخشی از صحبت آقای خاتمی رو بشنویم.
من فکر میکنم ساختن این فیلم هم یک امر اعتراضی است. در نص صریح قانون اساسی ایران میگه حق آزادی بیان وجود داره. اگر این حق وجود داره، من چه استفاده میخوام بکنم؟ تو خونه خودم میخوام یه فیلم بسازم با دوستام. هیچ جای قانون اساسی اینو نمیگه که من این حقو ندارم، من از این حقم استفاده میکنم. اگر اونها میخوان این فیلم اجازه پخش بش ندن، اون کاری که اونا باید بکنن بذار اونا انجام شدن. من این حقو به خودم میدم که این فیلمو بسازم و لازم نمیدونم برم مجوز بگیرم. فیلم قبلیمو رفتم مجوز بگیرم، رفتم و سعی کردم گردنمو کچ کنم و نتیجهش میبینید که واقعا آدمو میذارم به یه سری دیالوگ بهت میگن که تو قوطی هیچ عطاری نیست، این کلماتی که آدم میشنوه.
و حالا بعد منتظر باشیم اختتامیه بخش نوعی نگاه که یک روز زودتر از اختتام روز اصلی برگزار میشه، یعنی جمعه بعد از ظهر، رو ببینیم نظر داوران این بخش رو ببینیم. من خودم فکر میکنم که فیلم آیه های زمینی کم شانس نیست در دریافت جوایزی از بخش نوعی نگاه.
سپاسگزارم. همکارم بابک غفوری آذر همراه ما بود از کن، محل برگزاری جشنواره فیلم کن.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
در حالی که این فصل از لیگ برتر فوتبال ایران به پایان رسیده و از جام حذفی هم فقط دو بازی باقی مانده است، مدیر ورزشگاه آزادی روز چهارشنبه وعده داد که این مکان برای فصل آینده میزبان خوبی برای تماشاگران زن خواهد بود. علیرضا ابوالفاضلی در حاشیه بازی نیمه نهایی جام حذفی بین استقلال تهران و نساجی قائمشهر به خبرگزاری تسنیم گفته برای حضور زنانی که برای تماشای فوتبال به این ورزشگاه میآیند مشکلی نداریم. او در ادامه گفته تمام تلاشمان را می‌کنیم که در فصل بعد میزبان خوبی برای آنها باشیم. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اما در اینجا نوبت میرسه به آخرین اخبار ورزشی با همکارم مهسا باقری.
سلام، وقتتون بخیر. خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. تیم استقلال فینالیست جام حذفی فوتبال ایران شد.
ارسالش انجام میده به تیر یک ارسلان مطهری و دروازه که باز شد. آرش رضاوند.
استقلال دیروز و در نیمه نهایی جام حذفی میزبان نساجی مازندران بود و با 4 گل این تیم رو شکست داد. آرش رضاوند، علیرضا ابراهیمی گل به خودی و محمد محبی 2 بار برای آبی پوشان در این بازی گلزنی کردند. ریکاردو ساپینتو سرمربی استقلال از هواداران این تیم با حمایتی که در ورزشگاه آزادی داشتند تشکر کرد.
Say thanks to our supporters.
همتون میخوام از تماشاگرانمون تشکر کنم.
Supporters.
و حمایت خیلی عالی داشتن از ما. حس خوب، اون احساس خوب، اون حمایتی که همیشه دارن از باشگاه، از بازیکن‌ها، از تیم، و این همون مسئله که ما همیشه ادامه بدیم. تنها حمایت، تنهایی بزرگی که ما داریم.
کارلوس هرناندز سرمربی نساجی هم با اشاره به اشتباهاتی که تیمش مقابل استقلال انجام داد گفته وقتی مقابل تیمی مثل استقلال عقب میافتیم جبرانش خیلی سخته.
ما نیمه اول یه بخشایی رو خوب کار کردیم، ولی گلی که کورنر بود و بعدش ابراهیمی و ما مجبور شدیم که تمام پلانمون رو عوض بکنیم. وقتی که ما 2-0 مقابل استقلال عقب هستیم، 2 گلی که به خاطر یه سری اشتباهات خوردیم، خیلی سخت شد دوباره بخوایم
ما تیم جام بکنیم. اما دیگر بازی نیمه نهایی جام حذفی امروز بین پرسپولیس و هوادار برگزار میشه. بازی پرسپولیس و هوادار که قراره در ورزشگاه اکباتان انجام بشه بدون حضور تماشاگران خواهد بود، موضوعی که اسمار ویرا مربی برزیلی پرسپولیس هم نسبت به اون انتقاد کرده.
میدونیم که چقدر مهمه برامون الان جام حذفی، حالا چیزی که قطعیه الان بازی بعدیمونه، ولی خب هدفمون رسیدن به فینال و قهرمانی در جام حذفیه. ما 4 شکست داشتیم توی مسابقات لیگ برتر و یکیش در برابر تیم هوادار بود. میدونیم که چقدر تیم خوبی هستن، بازی مشکلی هست این بازی. با یک استراتژی مناسب، انرژی خوب و اعتماد به نفس کامل باید بریم توی این بازی که بتونیم اینا رو شکست بدیم.
بازی پرسپولیس و هوادار امروز ساعت 18:30 به وقت تهران برگزار میشه. بریم به فوتبال اروپا. اینتر میلان فاتح جام حذفی فوتبال ایتالیا شد. فینال کوپا ایتالیا بین تیم‌های اینتر و فیورنتینا برگزار شد و اینتر 2-1 در این بازی پیروز شد. لاوتارو مارتینز هر 2 گل اینتر رو به ثمر رسوند و نیکولاس گونزالس هم تک گل فیورنتینا رو وارد دروازه اینتر کرد. صحبت‌های سیمونه اینزاگی سرمربی اینتر میلان رو بعد از قهرمانی تیمش بشنویم.
در ابتدا رویکرد اشتباهی داشتیم، اما خیلی زود به بازی برگشتیم و 2 گل زدیم. لاوتارو فوق‌العاده بود، مثل بقیه بازیکن‌های اینتر. ما حریف قدرتمندی رو شکست دادیم. من خیلی خوشحالم چون قهرمانی سال گذشته رو تکرار کردیم. حالا فقط به فینال استانبول فکر میکنیم و قدم بعدیمون قهرمانی تو لیگ قهرمانان اروپا است.
تیم فوتبال اومانیا با گل کریم انصاری فرد مهاجم ایرانیش قهرمان جام حذفی فوتبال قبرس شد. فینال جام حذفی قبرس دیشب بین تیم‌های اومانیا و لیماسول برگزار شد و تکل بازی رو کریم انصاری فرد دقیقه 85 به ثمر رسوند و باعث قهرمانی تیمش شد. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی می‌رسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
آخرین خبرهای ورزشی رو می‌شنیدید از همکارم مهسا باقری. اما کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان از ادامه بلاتکلیفی روح الله رسولی، نوجوان 15 ساله که اواسط اردیبهشت در گرگان بازداشت شده، خبر داده. فدراسیون بین المللی روزنامه‌نگاران پیشتر از آقای رسولی با عنوان شهروند خبرنگار نام برده بود. سایت حقوق بشری هرانا نیز اعلام کرده بود که او به دلیل فعالیت‌های رسانه‌ای و به اتهام همکاری با شبکه‌های خارج از کشور بازداشت شده. خبرگزاری مهر روز 12 اردیبهشت بدون اشاره به جزئیات اعلام کرده بود که یکی از عناصر مرتبط با به گفته این خبرگزاری رسانه‌های معاند که به دنبال ایجاد فتنه قومی و مذهبی در شرق استان گلستان بوده دستگیر شده. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. تلگرام و اینستاگرام ما رو هم می‌تونید دنبال کنید و آخرین اخبار ما رو در اونجا جستجو کنید. این مجله نیمروزی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.